ساعت 4 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. ممنون از اینکه این رسانه رو در این لحظه انتخاب کردید برای گوش دادن و شنیدن. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از گزارش‌ها، خبرها و مروری بر تحولات ایران و جهان در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 28 تیر ماه. پیش از اینکه بریم سراغ مجله بعد از ظهر، همکارم مهران کریم اینجا در استودیو حضور داره تا برامون از تازه ترین خبرهای ایران و جهان بگه.
مهران. سپاس مهدی. پس از ماها گمان زنی، سرانجام آفریقای جنوبی اعلام کرد که بنابر توافق به دست آمده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آتی گروه بریکس حضور نخواهد یافت. قرار است به جای آقای پوتین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست که ماه آینده میلادی برگزار می شود شرکت کند. از آنجا که آفریقای جنوبی از جمله کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری است و این دادگاه برای ولادیمیر پوتین حکم جلب صادر کرده، این کشور ملزم به بازداشت او بود. رهبران دیگر کشورهای عضو بریکس که شامل برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی است در نشست ماه آینده حاضر خواهند بود. رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا MI6 روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی گفت تصمیم ایران برای صادرات پهپاد به روسیه به بگومگوهایی در تهران دامن زده. ریچارد مور در جریان یک سخنرانی در ساختمان سفارت بریتانیا در پراگ این اظهارات را بیان کرد، اما توضیح بیشتری درباره اختلافات داخلی در حکومت جمهوری اسلامی درباره ارسال پهپاد به روسیه نداد. این دومین سخنرانی عمومی آقای مور در 3 سالی است که ریاست MI6 را بر عهده گرفته. او در این سخنرانی روسهایی را که مخالف تهاجم نظامی مسکو علیه اوکراین هستند را فراخواند که به دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بپیوندند تا به آنچه خونریزی خواند پایان داده شود. در حالی که استانهای شرقی و برخی نقاط مرکزی ایران درگیر پدیده گرد و غبار شدید هستند، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت خبر داد که تقریبا نیمی از جمعیت ایران با چنین طوفان‌هایی مواجه است که بر سلامتی مردم اثر می‌گذارد. عباس شاهسونی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طوفان‌های گرد و غبار باعث افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها می‌شود و تعداد بستری موارد بیماری قلبی و تنفسی را افزایش می‌دهد و همچنین بر بینایی انسان هم اثر منفی می‌گذارد. پیامدهای خشکسالی مانند خشک شدن تالاب‌ها از جمله عوامل بیابانزایی است که به افزایش ایجاد کانون‌های ریزگرد منجر می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند که دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان فعال مدنی زندانی به دلیل مخالفت او با حجاب اجباری لغو شد. این دادگاه علنی قرار بود به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه خانم قلیان رسیدگی کند. در پی افشاگری این فعال مدنی در سال 98 درباره حضور خانم ذبیح‌پور در مراحل بازجوییش، این خبرنگار صدا و سیما از او شکایت کرد. سپیده قلیان که بیش از 4.5 سال زندانی بود، در اسفند ماه گذشته ساعتی پس از آزادی و در پی شعار دادن علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شد. سپیده قلیان روز سه‌شنبه در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده بود به دلیل آنکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارد، تصمیم گرفته در این جلسه که او آن را بیدادگاه خوانده شرکت کرده و از خود دفاع کند. در بله مهدی،
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب سپیده قلیان زندانی سیاسی و فعال مدنی حاضر نشد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه و جلسه دادگاه لغو شد. گفتگویی خواهید شنید با پوران ناظمی، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران در این رابطه. رئیس آژانس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 مدعی شده که ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب اختلافاتی در بالاترین سطوح در ایران شده. گفتگویی خواهیم داشت در این رابطه و این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. و خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که ایران در تلاش هست با جذب گردشگران عرب، چینی و روس صنعت گردشگری خودش رو رونق ببخشه. برای اطلاع از جزئیات این مسئله شنونده مجله بعد از ظهر باشید. در خبرها هم شنیدید واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران برای برخورد با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند همچنان ادامه داره، به خصوص در رابطه با نحوه حضور این ماموران در سطح شهرها و همچنین قاضی‌های کشیکی که ادعا شده در داخل ونهای مخصوص حضور دارن برای رسیدگی به اتهاماتی که وارد میشه به زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری. بشنویم گزارشی از کیانوش فرید رو در این زمینه.
ادامه واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای برخورد با زنان و دختران ایرانی برای تحمیل حجاب اجباری. گشت ارشادی که حالا تغییر شکل داده به ون‌های کاملاً سفید بدون هیچ علامتی با ماموران لباس شخصی و با حضور قاضی کشیک. شکل و شمایل و رفتاری که شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان آن را با دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها یکی دانسته است. نوع دادگاهی که به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی حکم دادگاه در همان لحظه بیدرنگ صادر و اجرا می شود. در چنین فضایی حرف‌ها و اظهار نظرهای متناقض درباره استقرار دوباره گشت ارشاد در حالی که تنها 2 ماه به سال روز جان باختن مهسا امینی مانده است بیش از پیش به چشم می آید. انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان روز چهارشنبه 28 تیر در گفتگو با خبرگزاری ها استقرار گشت خودرویی به دستور ابراهیم رئیسی را انکار کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این در حالی است که 2 روز پیش سخنگوی فراجا از بازگشت مجدد گشت های ارشاد به دستور شخص ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و غلام حسین محسنی ایجهی رئیس قوه قضایی خبر داد. اما 1 روز بعد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تماس برخی افراد در دولت برای حذف بخش مربوط به دستور ابراهیم رئیسی برای راه اندازی دوباره گشت در خبرها گفت. چند صدایی در دولت ابراهیم رئیسی درباره این اقدام و بازگشت ونهای امنیت اخلاقی بلند و بلندتر می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 28 تیر ماه در جمع دختران تشکل‌های بسیج گفت حجاب بیش از آن که یک موضوع کیفری و جزایی باشد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هویتی و شرعی است و تأکید کرد که اگر قانون ما صرفاً جرم‌انگار باشد یعنی ناشیانه کار کردیم. این واکنش ها و صحبت ها در حالی است که در پی اعتراضات اخیر و به دنبال تلاش مجلس شورای اسلامی برای جرم‌انگاری پوشش اختیاری قوه قضایی نهایتاً اعلام کرد که با 1 تبصره بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در انظار عمومی جرم‌انگاری شده است. همه اینها در حالی که در ماه‌های اخیر به ویژه در هفته‌های اخیر تقریباً روزی نیست که زد و خورد و دستگیری و بازجویی شهروندان به ویژه زنان و دختران خبرساز نشود. آخرین نمونه همین چهارشنبه 28 تیر ماه خبرگزاری فارس تیتر زده که 2 زن و 1 مرد که در زیر پرچم هیئت قمر بنی هاشم در منطقه 6 تهران اقدام به برهنه نمایی کرده‌اند دستگیر شدند. همزمان برخی از چهره‌های تندرو و اصولگرا در این باره می‌گویند نیروی انتظامی هر طور که صلاح می‌داند باید بی‌حجابی را کنترل کند و قضات هم حق دارند هر رفتاری را با بیحجاب ها انجام دهند. در واکنش به این رویه و بازگشت مجدد گشت ارشاد، اما برخی چهره‌ها و نمایندگان مجلس ماهیت گشت ارشاد و تاثیرگذاری آن را برای تحمیل حجاب اجباری زیر سوال بردند و تاکید کردند که این اقدامات آثار جبران ناپذیری دارد. در این میان عزت الله زرقامی وزیر گردشگری هم در روز چهارشنبه کل مسئله نعب حجاب اجباری را به نبود پوشاک زیبا و ارزان برای زنان تقلیل داد و گفت باید در مورد حجاب دولت فعالیت ایجابی انجام دهد. اما به رغم تشدید سرکوب‌های حکومتی، فشارهای روانی و بازگشت منهای امنیت اخلاقی و پلیس‌های پیاده در سطح شهر، بر اساس گزارش‌های میدانی، احضار نظرها و تصاویر و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، زنان و دختران ایرانی همچنان با سر باز زدن از حجاب اجباری بر این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می‌کنند و می‌گویند دیگر کسی از گشت ارشاد نمی‌ترسد و دیگر ما به عقب بر نمی‌گردیم.
شنیدید گزارش کیانوش فرید را، اما بشنوید روایت یک شهروند از داخل ایران رو درباره دور تازه فشارهای حاکمیت به منظور رعایت حجاب اجباری، با ذکر این توضیح که صدای این شهروند به خاطر حفظ امنیتش تغییر داده شده.
برای من به عنوان یک مرد و تجربه خودم از گشت ارشاد، چیزی که شاید از روزهای اولی که گشت ارشاد اومد تا امروز، اون وجهه وحشتناکش از همون زمانی بود که سپید رشنو رو گرفتن و بعد که به کشته شدن مهسا منتهی شد و یه دور متوقف شد و الان یه هفته است که راه افتاده. دوری وحشتناکش توی همین بازی هستیم که الان داریم راجع بهش صحبت میکنه. یعنی الان که شما از خونه میزنید بیرون، حالا ما در محدوده مرکز تهران، شما از خیابون نواب میایید تا میدون انقلاب، از میدون انقلاب میرید تا چهارابلی از تئاتر شهر و بعد از اونجا میرید سمت میدون فردوسی یا به سمت بالا میدون ولیعصر یا پایین‌تر سرای جمهوری. در تمامی این تقاطع‌ها و میدون‌ها چهار طرفش ماشین‌های گشت ارشاد به همراه نیروی انتظامی و یه سری خانم‌های چادری ماسک‌دار که وایستادن و گیر میدن. تجربه من در ارتباط با آدمایی که باشون صحبت میکردم، زنها، خب یه سریاشون که نترسن، معمولا بی تفاوت از کنار اینا میگذرن، یه سریاشون معمولا روسریاشون حالا به هر شکلی میذارن روی سرشون، موهاشون، رد که شدن چند صد متر اونورتر دوباره روسری رو بر می‌دارن. این چیزیست که من توی این یک هفته اخیر دیدم. مثلا میدون انقلاب به شکل وحشتناکی چهار طرف میدون و این ماشین‌ها و این آدم‌ها و نیروی انتظامی هست و اون حالت ترسناک و وحشتناکیش رو میشه توی چهره آدم‌ها دید. فرق نمی‌کنه مرد باشی یا زن، اما در کلیتش میشه گفت که اکثرا یک حالت نترسی رو با خودشون دارن، یعنی اون جرأت رو پیدا کردن. همین جمله معروفه که ما به عقب بر نمیگردیم رو با خودشون دارن، رو دوششون دارن. بنابراین اونا بدون ترس و بدون وحشت از این گشت‌های ارشاد زندگی عادیشون رو میکنن، هرچند که هیچ وقت آدم از این ترس نمیتونه فرار بکنه، اما ترس کمرنگ شده و همین موجب شده که اون آدم ها به ویژه دخترها و زنهای جوان بیشتر شجاعتر باشن توی مواجهه با این ماشین ها و این زنهای سیاه‌پوش چادری.
صدای یک شهروند بود از داخل ایران در رابطه با مواجهه زنان و دختران با گشت ارشاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، دادگاه سپیده قلیان، زندانی سیاسی که قرار بود امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار بشه، به دلیل اون چه که حاضر نشدن خانم قلیان با حجاب اجباری در جلسه محاکمه عنوان شده، لغو شد. خانم قلیان گفته بود که دادگاهش باید به صورت علنی باشه و از تمام خبرنگاران دعوت کرده بود که در جلسه حاضر بشن و دفاعیاتش رو بشنوند. پیشتر گفتگویی داشتم با پوران ناظمی، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران، و از او درباره لغو این جلسه دادگاه و ابعاد این اقدام سپیده قلیان پرسیدم.
در واقع ما از قبل هم احتمال میدادیم که این نیرنگی بیش نباشه. خیلی بعید بود که اینها حاضر بشن صدای سپیده رو در دادگاه بشنون، مخصوصا وقتی که خودشون اعلام کردن که باید علنی باشه. واکنش مردم و فعالینی که اینجا بودن این بود که اگر سپیده در این دادگاه حاضر بشه و اجازه بدن صحبت‌های سپیده بدون سانسور به گوش مردم برسه، قطعاً سپیده برنده این نبرد خواهد بود. اینها در آستانه اعتراضات
محفظ یعنی پیش زمینه‌ای داشتن، میدونستند که اینگونه که شما بیان میکنید که سپیده قلیان حاضر نخواهد شد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه و سپس بله. تصمیم گرفتن به حالا پخش آنلاین این دادگاه از یک پلتفرمی؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه زنان زندان اوین حتی از قبل از قیام مهسا تعداد بیشماریشون بدون روسری هر جایی میرفتن، یعنی حاضر نبودن این حجاب اجباری رو بر سر بذارن. امثال سپید قلیان، نرگس محمدی سالهای سالی که روسری رو کنار گذاشته بودن، بقیه زندانی ها هم همینطور. بله ببینین که اونها حتی بعضی وقتا این کار رو میکردن که با دستبند و پابند به دادگاه یا بهداری ببرن، ولی به قدر این زنان مقاومت کردن که دیگه این اجبار رو برداشته بودن. سپیده روزی هم که از زندان آزاد شده بود بدون حجاب بود.
خانم ناظمی، در داخل زندان منظورتون چه هست؟ یعنی در راهروها، در ندامتگاه‌ها، یعنی جاهایی که مردان هم حضور دارن، برخی زنان زندانی بدون روسری حاضر میشن؟
بله، حتی در همون بندی هم که ما بودیم، بعضی وقتا که حالا پاسپورت می اومد، نمیدونم از نظارت زندان می اومدن، حفاظت می اومدن، هیچگاه بچه‌ها روسری سرشون نمیذاشتن. دکتر می اومد، آخرین باری که من بیاد دارم نرگس محمدی کرونا گرفته بود، قلبش به شدت مشکل پیدا کرد بود، مشکل ریه داشت، دکتر حاضر نمیشد بالای سرش بیاد به خاطر اینکه میگفت اینا اونجا حجاب ندارن و در نهایت مجبور شد که بیاد. اینها این رو میدونستن، منتها با توجه به این یک همچین ترفندی رو پیاده کردن.
و بریم سراغ اقدام سپیده قلیان و اگر اشتباه نکنم یک یادداشتی هم شما دیروز قبل از اینکه حالا بخواد این دادگاه امروز برگزار بشه در این رابطه نوشته بودید.
بله، ما از همون دیروز احتمال میدادیم این نیرنگ باشه، البته خب من به این قسمتش دیگه فکر نکرده بودم، اما خب اینها اینقدر نیرنگ باز هستن که به این قسمت هم فکر کرده بودم. اگر سپیده با روسری در دادگاه حاضر میشد، به هر حال یک نوع پیروزی برای اونها بود. به این دلیل اینها میدونستن که سپیده این کار رو نخواهد کرد. ما حتی شک داشتیم که اینها اجازه بدن که سانه‌های آزاد بیان، حقوقدان‌های مستقل بیان در دادگاه شرکت کنن، اما این هم یک نمایشی بود از سوی حکومت جمهوری اسلامی که به دست سپیده شجاع و عزیز ما رو شد.
و فکر می‌کنید که دلیل این که تصمیم گرفته شده بود دادگاه سپیده قلیان به صورت آنلاین پخش بشه، حالا به یک صورتی در یک پلتفرم، چه بوده؟
ببینید، سپیده چند سال قبل اگه بیاد داشته باشین، سال 98 خودش و تعدادی از فعالین صنفی کارگری یک بیانیه دادن و خواستن که دادگاه‌های اینها علنی برگزار بشه، اما هیچ وقت به این درخواست توجهی نشد. یعنی جمهوری اسلامی قوه قضاییه‌اش هیچ وقت در مورد متهمین صنفی و سیاسی همچین کاری رو نمی‌کنه. به همه ما اتهام امنیتی میزنه تا بتونه پشت درهای بسته به اسم این که امنیت مملکت به خطر میفته این دادگاه‌ها رو برگزار بکنه. بنابراین در مورد سپیده هم ما میدونستیم که این یک نیرنگ هست، اما خب سپیده پذیرفت. 3 سال پیش که سپیده از همین خانم شکایت کرد که به عنوان بازجو خبرنگار در دادگاهش بوده، شکایت سپیده درست چند دقیقه بعد از ثبت مختومه شد، یعنی اصلا بهش رسیدگی نکردن.
منظورتون آمنه سادات ذبیح‌پور هست، خبرنگار صدا و سیما؟
بله بله، خانم آمنه از ایشون شکایت کرد ولی هیچ وقت رسیدگی نشد. اینکه در این زمان با وجودی که این خانم اعلام کرده بود که من شکایت سپیده رو پیش خدا میبرم و اینها دوباره یک همچین شکایتی رو اومدن به روز کردن و بهش خواستن رسیدگی بکنن، من فکر میکنم به یه شکلی فریب افکار عمومی بود و اگر اینها میخواستن واقعا به این شکایت رسیدگی بکنن، ذره به ذره، تیکه به تیکه، جایی که ما میریم دوربین وجود داره. شاید باور نکنید، حتی آخرین دوربینی رو که با شهامت بچه‌ها از روی راهروی حمومشون در زندان اوین برداشتن، مربوط همین 5 ماه پیشه که نرگس محمدی بهاره این کار کردن، بهاره هدایت اون دوربین رو برداشتن. یعنی قدم به قدم دوربین دارن، فیلم ضبط میکنن، در دادگاه از چند زاویه صحبت های ما رو دارن ضبط میکنن. خب کاری نداره که اون دوربین های مدار بسته رو میآوردن برای مردم میذاشتن و نشون میدادن تا حقانیت سپیده این وسط ثابت بشه.
و خانم ناظمی، جمهوری اسلامی و رسانه‌های حاکمیتی و دستگاه قضایی تبلیغ کرده بودند قصد استفاده تبلیغاتی داشتند با پخش آنلاین دادگاه سپیده قلیان. حالا با این اتفاقی که افتاده، اقدامی که سپیده قلیان کرده، به نظرتون چقدر اون تبلیغات بر ضد خودش عمل کرده؟
ببینید، آدما اصولا اونطوری که خودشون دلشون میخواد قضاوت میکنن، البته آدمهای اینها قطعا اینها الان هم سعی میکنن از این مسئله استفاده تبلیغاتی بکنن، اما به نظر من انسانهایی که در ایران زندگی میکنن و از دور دارن اوضاع رو بررسی میکنن، متوجه میشن که این رفتار سپیده هم نوعی نگفتن به ظلم و استبداد هست، نوعی مبارزه است. سپیده اگه یک قدم عقب مینشست در این مسئله، به خون چند صد شهیدی که در طول همین مبارزه جنبش زن زندگی آزادی داده بودیم خیانت میکرد. این همه زندانی سیاسی به افکار خودش خیانت میکرد. به نظر من بهترین کار رو سپیده انجام داده و قطعا به زودی هم اخباری از داخل زندان خواهد رسید. ما دقیق تر خبردار میشیم که چه اتفاقاتی امروز افتاده.
پوران ناظمی بود، فعال مدنی و سیاسی ساکن تهران. اما رئیس آژانس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 خبر داد که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه موجب دامن زدن به اختلافات داخلی در بالاترین سطح در حکومت تهران شده. ریچارد مور روز چهارشنبه امروز 28 تیر در یک سخنرانی عمومی همچنین از جمهوری اسلامی برای دامن زدن به درگیری‌های بیشتر در اوکراین از طریق ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات به روسیه انتقاد کرد. سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن روم ایتالیا، همراه ما است در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای جعفری، درود بر شما. این ادعای رئیس MI6 رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر به نظرتون یک دستی وجود داشته و داره در میان مسئولان جمهوری اسلامی در قبال همراهی تسلیحاتی با روسیه در جنگ با اوکراین؟
ببینید، من تصور میکنم که در درجه اول ما باید در نظر بگیریم که صحبتی که رئیس MI6 در خصوص اختلاف نظر بین مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با همکاری با روسیه و به ویژه ارسال تسلیحات اشاره کرده، این در واقع سطح بالای حاکمیت منظور و مقصودش چی هست. به این دلیل که به هر حال ما در ماه‌های اخیر شاهد مخالفت‌های از سوی برخی شخصیت‌ها و جریان‌ها بودیم. به عنوان مثال، آخرین نمونش آقای ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران انتقاداتی رو مطرح کرد. پیش از اون حدود 70 دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در نامه‌ای انتقاد کردند از اون چه که روی کرده یک سویه جمهوری اسلامی در قبال شرق و مبارزه رادیکال با غرب عنوان کرده بودند و در واقع هشدار داده بودند که استمرار این روند باعث میشه که کشورها از ایران سوء استفاده بکنند و مثال زده بودند نمونه چین و روسیه رو. نمونه دیگری که من به ذهنم میرسه به عنوان مثال آقای نوبری، یکی از در واقع میشه گفت آخرین سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، اخیراً انتقاد کرده بود از جمهوری اسلامی. ایشون کسی بودن که در دولت پیشین بسیار مخالف اصول توافق هسته‌ای بودن و در ادبیات سیاسی ایران از ایشون تحت عنوان دلواپسان یاد میشد. همینطور محمد صدر کسی دیگه ای هست که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. البته ایشون هم به جریان میانه رو و اصلاح طلب نزدیک. ایشون هم شنید چندین بار هشدار دادن و انتقاد کرده بودن از اون چی که روی کرده گرایش در واقع یک سویه جمهوری اسلامی به شرق عنوان کرده بودن. چیزهایی که به صورت شفاف و رسانه‌ای شده اینها هستن، اما اینکه در سطوح بالاتر و هسته های سخت قدرت که شامل فرماندهان سپاه میشه یا کسانی که نزدیک به در واقع دفتر آقای خامنه ای هستن و تصمیم گیرندگان اصلی جمهوری اسلامی هستن، ما چیزی در دست نداریم. شاید این اطلاعات محرمانه ای وجود داشته باشه و اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه که چندان هم دور از انتظار به نظر نمیرسه. به هر حال حتی همین سطحی هم که رسانه ای شده نشون دهنده این هست که بسیاری احتمالاً مخالف این رویکرد جمهوری اسلامی هستند، به ویژه بعد از اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و مقام‌های روسی بر سر جزایر سگانه اظهار نظرهایی رو داشتن که حتی دولت ابراهیم رئیسی هم مجبور شد تا اندازه نسبت بهش واکنش نشون بده.
و در ادامه همین بخش آخر صحبت شما، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، چقدر این مراودات با روسیه، این همپیمانی استراتژیک با روسیه، روابط با این کشور برای ایران منفعت داشته در این سالها و چقدر ضرر داشته و باعث صدمات و ضرر و زیان شده به ایران؟
ببینید، ما در درجه اول باید تحقیق قائل شیم بین ایران، منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی، که این دوتا از نظر بسیاری متفاوت هستند، به این دلیل که از نظر اقتصادی طبیعتاً روسیه پتانسیل، توان و ظرفیتی نداره که به ایران اضافه کنه. این کشور حتی پیش از حمله به اوکراین هم اقتصادش اون اندازه ظرفیت رو نداشت که بتونه به ایران چیز رو اضافه کنه. در حال حاضر که با توجه به تحریم‌های شدید جهانی که علیهش وضع شده، اوضاع بدتر هم شده، ضمن اینکه بخش خصوصی هم در ایران هرگز تمایل و رغبتی برای همکاری‌های اقتصادی با روسیه نداشته. در نتیجه در حوزه اقتصادی حتما حرفی برای گفتن نداره. اما چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران به نظر من حائز اهمیت است از همکاری با روسیه و اون رو در واقع جستجو می‌کنه، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی هست. به یاد داشته باشین که ایران در واقع تحت تحریم های تسلیحاتی است و برای مدرن کردن ارتش خودش و در واقع تسلیحات خودش گزینه های چندانی در دست نداره. یا باید به توان داخلی خودش متکی باشه و یا شاید در موارد روسیه بتونه بهش کمک کنه. ضمن اینکه روسیه به هر ترتیب در مسئله سوریه در واقع با ایران همکاری داره. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت روابط بین ایران و روسیه به ویژه از نظر مسکو تبدیل نشد به سطح یک متحد استراتژیک و راهبردی، تنها در حد همکاری های پروژه‌ای ادامه داشته. در خصوص موضوع سوریه هم تا اندازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران این مسئله حائز اهمیت بوده و من فکر می‌کنم که تنها خروجی که روابط بین تهران و مسکو داشته برای جمهوری اسلامی همین همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بوده. ببین، یه مورد دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد، ماجرای احتمالاً به اشتراک گذاشتن اطلاعات و در واقع یافته‌هایی هست که دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه از محیط پیرامونی ایران به دست میارن در مورد اقداماتی که اسرائیل انجام میده و ایالات متحده انجام میده. ممکنه بعضی از اینها رو هم برای ایران به اشتراک بگذارن که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی قابل توجه باشه.
سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل. اما پس از آنکه بسیاری از کشورهای خارجی هشدارهای متعددی نسبت به سفر شهروندان خود به ایران و خطر بازداشت در این کشور را صادر کردند، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با جذب گردشگران عرب، چینی و روس صنعت گردشگری خود را رونق ببخشد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از صنعت گردشگری در ایران نوشته است که جمهوری اسلامی در تلاش است با جذب بازدید کنندگان از کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مجاور اقتصاد تحریم شده خود را تقویت کند. برخی از کارشناسان حوزه گردشگری نیز تایید کردند که ایران اخیراً بازدید کنندگان بیشتری را از روسیه و چین به خود جذب کرده است. گرم شدن روابط تهران و ریاض با میانجیگری چین در سال جاری راه را برای پروازهای مستقیم بین دو کشور هموار کرده است و پس از آن نیز ایران در تلاش برای نزدیکتر شدن با سایر کشورهای عربی از جمله مصر و مراکش بوده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود با نقل از مالک یک آژانس گردشگری در تهران نوشته است که دیگر در ایران اغلب بازدیدکنندگان زبانهای عربی، چینی و روسی صحبت می‌کنند. او می‌گوید که تعداد گردشگران اروپایی در ایران به شدت کاهش یافته، زیرا اروپایی‌ها از سفر به ایران می‌ترسند. در این گزارش همچنین آمده که ایران به عنوان بزرگترین کشور مسلمان شیعه میزبان زائران مذهبی بسیاری نیز هست که اغلب از عراق به شهرهای قم و مشهد سفر می‌کنند. پس از توافق ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2015 موسوم به برجام، امیدهای بسیاری برای تقویت گردشگری و سود حاصل از این صنعت برای فعالان داخل به وجود آمده بود. این امیدها 3 سال بعد و پس از خروج آمریکا از این توافق برباد رفت. پس از آن همه‌گیری کووید 19 در ایران نیز ضربه سهمگینی به صنعت نحیف گردشگری زد. خبرگزاری فرانسه همچنین یادآوری کرده که زندانی شدن چندین شهروند غربی در ایران نیز باعث شده تا کشورهای بسیاری به شهروندان خود نسبت به سفر به ایران و خطر بازداشت خودسرانه در این کشور هشدار بدهند. چند روز پیشتر نیز عزت الله زرقامی وزیر گردشگری جمهوری اسلامی گفته بود که در 3 ماه اول سال جاری 550 هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کردند. سازمان جهانی گردشگری ملل متحد میگوید که ایران در سال گذشته تنها حدود 4 میلیون گردشگر خارجی را به خود جذب کرده که نصف رقم سال 2019 بوده است. به گفته این سازمان، ایران تنها 0.4% از گردشگران در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. یک بار دیگه ازتون درخواست میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید و مشاهدات خودتون رو از مواجهه زنان و دختران و گشت‌های ارشاد با ما در میون بذارید. 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فرداست. وقت بخیر.